Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu ala rasulihi wa ala alih. Mal'anatu ala a'laihim ila qiyam yawmiddin. Khob, bahse ma muntahi shod be in ke dar che mawaridi taqlid jaiz nist va dar che mawaridi taqlid jaize. محسن فرمایشی که برخی از بزرگان من جمله مرحوم استاد میخواد بفرمایند اینه که سیره عقلائیه رجوع به تقلید است در امور حدسیه ای که محتاج به خبرویت به اطلاع عمیق بر اساس مسائل نظری باشه، اما امور حسیه که مستند به قوای حسی است جای رجوع به مقلد و مرجع نیست. برای این اساس گفتند به این که مثلا علوم عربیت از قبیل فعل و فاعل و مفعول و منصوب و حال و غیر ذالک یا صرف ها یا حتی معانی لغات، اینها یه اموری حدسیه نیستن، بلکه اینها بر اساس ممارست و معاشرت با اهل هر لغتی برای آدمی پیدا میشه و اطلاع بر اون حاصل میشه. اینجا جای تقلید نیست. بنابراین اگر مجتهدی خواسته باشه در این امور تقلید کنه و بعد بر اساس تقلید حکمی صادر کنه، طبعا میگیم این تقلید غلطه و فتوای او حجت نیست، برای اینکه خودش اهل فصل و دقت در امور حسیه نبوده است. منتها دیروز، یعنی دیروز درسی به عرض رسید که چرا اگر بازگشت اختلاف در فهم لغات به اختلاف در حکم الهی باشه، اینجا رجوع به مقلد و مرجع جائزه. مثلا اگر در مفهوم قناع شک کنیم که آیا قناع صوت مرجع مطرب است یا مطلق صوت مطربه، خب بازگشت این اختلاف به اختلاف در حکم الهی است که آیا هر صوت مطربی حرامه اگر معنی غنا مطلق صوت مطرب باشه، و یا اینکه صوتی که مقید به مطراب و ترجیع باشه حرامه. و هاکذا در لفظ سعید و ده‌ها مواردی که اختلاف در لغت موجب برای اختلاف در حکم شرعی میشه. این گونه موارد میگیم چون بازگشت اختلاف به اختلاف در حکم الهی است تقلید جائزه و برای شناخت وظیفه باید به مرجع تقلید و مجتهد رجوع کرد. اما در مورد رجال حدیث، البته گفتیم که این شناخت رجال حدیث هم مستند به حس است و بنابراین اقوال رجالیینی که در مورد توصیق افراد مستند به استنباطات و حدسیات خودشون باشه اعتبار نداره و تقلید در این گونه موارد جایز نیست، زیرا گرچه رجالیین متأخر هم اهل خبره در رجالند، اما شهادات متأخرین بر اساس حدسیات و استنباطات از نظرات باقی فقهاست، نه اینکه شهادت عن حسن باشه. لذا بر این اساس جمعی و منهم سیدنا الاستاد توصیقات متأخرین که بر اساس استنباطات و حدسیات اهل رجاله نمیپذیرند و میگویند تقلید در رجال هم غلط. اما آمدیم تقلید در مسائل اصولیه. پرواضح هست که ما یکی از مبادی استنباط احکام مسائل اصولیه است و پرواضحه که شناخت مثلا معانی اوامر و نواهی بستگی به این داره که در علم اصول آیا ثابت شود که امر دال بر وجوب است و نه دال بر حرمت املا، یا بسیاری از استنباطات مبتنی بر حجیت خبر واحده. اگر قول عادل یا قول راوی ثقه حجت باشه طبعا استنباط فقیه درست است، و اما اگر حجت نباشه خیر. و هاکذا اصول عملیه مثل استصحاب یا قاعده براءت و ده‌ها این مسائلی که در علم و اصول باید اینها شناخته بشه تا مجتهد بتواند در مسائل فقهی حکم الله را و استنباطات خودش را بیان کنه. آیا تقلید در مسائل اصولی جایز است ام لا؟ یعنی مثلا میتوانه یک مجتهد بگوید که من در علم اصول خبرویتی ندارم، رجوع میکنم به اون چه که شیخ انصاری در کتاب رسائل در مجاری اصول عملیه ذکر کرده، مثلا گفته استصحاب در شک در مقتضی حجت نیست و مخصوص به شک در رافعه، یا مثلا اصالت الهلیه در شبهات و حکمیه جاری است در صورتی که ادعی قائل به عدم جریانند. و ها کذا در مسائل علم اصول لفظیه مراجعه کنم به اونچه نهریر فن آقای آخون فرموده در مسئله وجوب مقدمه یا عدم اجتماع امر و نه یا اقتضاء النهی للفساد و امثال این گونه مباحث، آیا میتوانه یک مجتهد در این مسائل اصولیه تقلید کنه یا خیر؟ تقلید در مسائل اصولیه نیز جاری نیست. کدام یکی از این دو؟ ربما یقال که در مسائل اصولیه رجوع از قبیل رجوع به اهل خبره است و سیره عقلائیه گفتیم جاری و ثابت است که در مسائل حدسیه و نظریه رجوع به اهل خبره جائزه. پس بگیم آقای مجتهد هم یا یک طلبه فاضل هم لازم نیست که در مسائل اصولیه خود صاحب نظر بشه، میتوانه مسائل اصولیه را همانند رجوع به مسائل دیگر مثلا حدسی به اهل خبرهش که امثال شیخ انصاری و محقق بهبهانی و این بزرگان است رجوع کنه. بعد دیگه میگن وقتم را در اصول صرف نکنم، من میخوام یک مجتهد صاحب رساله بشم، من فقط استنباط در احکام الهی کنم. اما در این مقدمه که شناخت مسائل اصولیه است و این مسائل اصولیه در کبریات استنباط و قیاسات فقهی قرار میگیره، دیگه در مسائل اصولی خودم صاحب نظر لازم نیست بشم، بلکه رجوع میکنم به متخصصین فن علم اصول. آیا این جایزون ام لا؟ بله، خب حالا فرمایشیست عرض میکنم حضورتون که ربمای یقال که در حقیقت اون چه که لازم است عبارت است از تقلید در احکام شرعی که امام موسی علی حضرت عسکری علیه السلام در اون جمله فرمود که اما من کان من الفقها الى آخر فللعوامه ان یقلدوه، در شناخت احکام دین فقیهی که صائن اللفظ است و بالاخره عادل است میشه به او رجوع کرد. و همینطور حوادث واقعی که در توقیع بقیت الله ارواحنا فداه وارد شده، در احکام حوادث واقعه رجوع کنیم به روات حدیث، یعنی به آنانی که اهل استنباط و شناخت مفاهیم احادیثند. پس بنابراین در حجیت حدیث دیگه لازم نیست ما مراجعه کنیم، یعنی اونجا فتوای مجتهد به عنوان مرجع تقلید لازم نیست که احتیاط در اونجا لازمه، اما در موارد و اصول مقدمات استنباط تقلید جائزه و میتوان به غیر رجوع کرد. اینطور گاهی گفته شده و مرحوم سید هم در عروه میفرمایند در مسائل اصولیه اجتهاد لازم نیست و تقلید کافی و جائزه. اما ربما یقال به تفصیل در مسائل اصولیه، بگیم اون مسائل اصولیه ای که در حقیقت وابسته است به مسائل فقهی که در حقیقت از جزء معالم دین حساب میشه، که فرمود خذ معالم دینه که مثلا من الامری و ابنه، که امام هادی ام فرمود معالم دین را از این روات بگیریم، یا در فرمایشات ائمه قبل که در شناخت معالم دین ما را ارجاع دادند به افرادی از قبیل محمد بن مسلم و یونس بن عبدالرحمن و به امثالهم. گفتن اون برخی اون مسائل اصولیه ای که جزو معالم دینه، مثل اصول عملیه شرعیه، اصل حلیت، اصالت و طهاره و بالاخره مجرای اصول عملیه و اینکه آیا اماره هست یا اماره نیست تا مجرای اصل عملی باشه، اینها که جزو معالم دین است میتوان طبق ادله ای که فرمودند تقلید کرد و در این معالم دین رجوع به غیر کرد و مجتهد حق رجوع به غیر نداره. اما اون سری از مسائل اصولیه ای که جزو معالم دین نیست، مثل شناخت مفاهیم الفاظ، شناخت معنای مشتق، شناخت معنای وضع و انواع وضع، شناخت مثلا عام و خاص، اینها دخلی به معالم دین نداره. اینها شناخت مطالب و ترکیبات و مفرداتی است که در لسان عرب وارد شده. بگیم پس در این قسم تقلید جائز هست، اون چرا که از جزو معالم دین است تقلید در او راه داره، و اون چی که از قبیل معالم دین نیست، مثل شناخت مفاهیم الفاظ، در اینجا تقلید راه نداره. پس یک نفر مجتهد در این مسائل اصولیه ای که جزء معالم دین نیست حق داره که تقلید، عرض کنم حضورتون که از غیر رجوع، ببخشید، نمیتوانه به غیر رجوع کنه و در این مسائل مقلد غیر باشه، مگر اون قاعده کلی که گفتیم اهل خبره سیره بر جواز رجوع به اهل خبره هست. خب اما مرحوم استاد یه مطلبی میگفت در آخر بیانشون، میفرمودن که بله ممکنه در یکی دو تا پنج تا مسئله که در استنباط اونها نیاز به علم و اصول نباشه، بگیم احتیاج به رجوع و استنباط و تحقیق در مسائل اصولیه نیست. مگه طلبه ای که مثلا مقداری از آشنا به مسائل استنباط شده، این طلبه هم پنج تا حدیث متیقن الحجیه در مقابلش بگذارید، میتوانه حکم الهی را استخراج کنه، نیاز به مسائل اصولی نداره. اما غیر ممکن است یک نفر فقیه ولو در یک باب، فقط در کتاب طهارت یا فقط در کتاب صلات، یه نفر فقیه خواسته باشه در این مسائل صاحب نظر، مسائل فقهیه صلات صاحب نظر بشه و صاحب استنباط باشه، غیر ممکن است که در اصول پیاده باشه و بتوانه کسی که مثلا از علم اجمالی و لزوم موافقت قطعیه علم اجمالی بی خبر باشه، بتوانه مسائل علم، مسائل صلات را در همه موارد صلات استنباط کنه. اصلا یک سوال می شود که بگیم مجتهدی در فقه صاحب قدرت و ملکه استنباط باشه و در اصول قدرت بر استنباط نداشته باشه؟ اصلا این از قبیل اینه که کسی که اطلاع از صغرا و کبرا نداشته باشه عالم به نتایج بشه. مگر می شود یک قیاسی که نتیجه میخواد ببخشه و شخص نتیجه قیاس را عالم بشه، چنین کسی بدون اطلاع از صغرا و کبرا عالم به نتیجه بشه؟ خب مفروض اینه که مسائل علم و اصول کبریات شناخت و استنباط احکام فقهیه اند. اصلا تعریف مسئله اصولی همان است که در قیاس استنباط و حکم الهی قرار بگیره. چگونه ممکن است بگیم کسی که اطلاع از مبادی تصدیقیه علم فقه که همون قیاسات علم فقه هست بی خبر باشه و در این حال صاحب ملکه استنباط احکام فقهی قرار بگیره؟ چطور میتوانه یه مجتهدی فتوا بده به این که صلات در دار قصبی باطله با اینکه عالم نباشه به امتناع اجتماع امر و نهی؟ یا چگونه ممکنه فتوا به صحت صلات بده با اینکه اطلاع از جواز اجتماع امر و نهی نداشته باشه؟ پس بنابراین مطلب این است که در مسائل علم و اصول اگر تقلید جائز باشه، معناش این که این مجتهد نیست و صاحب رأی در مسائل فقهی نخواهد بود. این نسبت به بحث ما از شناخت مطالب و رجوع در عرض کنم مقدمات علم فقه. بعد از ذالک باز یقع الکلام در مطلب دیگر و آن این که آیا تعلم احکام واجب است ام لا، این را به عنوان مقدمه بحث احتیاط عرض می کنیم. بسیاری از بزرگان من جمله صاحب عروه به تبع صاحب جواهر گفتن کسی اگر عالم به مسائل شکوک و سهویات در صلات نباشد نماز او باطله، ولذا تعلم احکام لااقل تعلم احکام صلات بر مکلفین واجبه. برخی از علما هم به طور کلی گفتن یکی از واجبات شرعیه آموختن احکام دینه. رسول گرامی مکررن در کافی نقل میکنه طلب العلم فریضتون علی کل مسلم. طلب علم هم فرمود علم انما العلم ثلاثه آیه محکمه و فریضه عادله و سنت قائمه. سنت قائمه همون شناخت احکام دینه. پس اینجا علم شناخت احکام دینه، کبرا هم طلب العلم فریضتون. بر این مبناس محقق اردبیلی و من حذا حذوه فرمودن یکی از واجبات شرعی آموختن احکام دینه. این خود به نفسهی واجب است برای مکلفین. اما در قبال این نظریه، نظریه اکثر محققین است که خیر، آموختن مسائل دین در غیر اعتقادیات، آموختن مسائل طریقیت برای عمل، نه اینکه خود به نفسهی واجب نفسی باشه. آری، آموزش دین واجب است برای اینکه طریق در مقام عمل باشه. اون روایت معروف هم که امام صادق فرمود در قیامت شخص را میارن بهش میگن حلا عملت یقول ما علمت یقال له حلا تعلمت حتی تعمل. چرا نرفتی بیاموزی تا عمل کنی؟ پس می گفتن تعلم واجب نفسی نداره، بلکه تعلم برای رسیدن به مقام عمل واجب طریقیه. خب حالا این واجب طریقی واجب است بر هر کسی یا نه؟ خیر، این بحث ما فعلا در تعلم مقلدین فتوای مجتهدین و در مقام یا فتوای خود مجتهد و فراگیری احکام دین است برای عمل. آیا وجوب داره ولو به وجوب طریقی ام لا؟ در اینجا گفتن چون تعلم مقدمه عمل، اگر عمل بدون تعلم ممکن باشه و راه برای عمل صحیح مقدور باشه، طبعا تعلم واجب نیست. مثل این که کسی احتمال میده که وفاء به عقد واجب باشه، احتمالم میده عقد هبه وفاء به او واجب نباشه. خب عمل میکنه، وفاء به عقد میکنه، یا در مسائل عبادی شک داره که آیا واجب است صلات زلزله یا صلات خسوف و کسوف یا واجب نیست، تعلم لازم نیست، احتیاط میکنه و عمل را رجاءً انجام میده. پس گفتن در مواردی که ممکن است اتیان به عمل بدون تعلم و دسترسی به واقع بدون تعلم ممکن باشه، تعلم واجب نیست، زیرا وجوب تعلم وجوب نفسی نیست بلکه وجوب طریقیه. خب کسی که میتوانه واجب را اتیان کنه دیگه نیازی به طریق و آموزش نداره. بله، در عبادات اگر گفتیم قصد وجه لازمه و باید واجب را به قصد وجوب آورد، حتی اجزاء واجب را باید به نیت وجوب اگر واجب است یا به نیت ندب اگر مستحب اتیان کرد، اون کسی که قصد وجه را لازم میدانه، بله باید بگیم تعلم هم واجبه تا مقلد به استناد فتوای مفتی قصد وجه بکنه عمل را به قصد وجوب اگر مفتی فتوای به وجوب داده، یا به قصد ندب اگر فتوای به ندب داده اتیان کنه. اما اگر قصد وجه را لازم ندانستیم و فقط اون چه لازم است اتیان به اصل عمل واجب بدانیم، میگیم اگر ممکنه برای مکلف که اتیان به عمل کنه بدون قصد وجه، تعلم وجوب نخواهد داشت. این قانون. اما بحث این که قصد وجه واجب است ام لا بعداً خواهد آمد. اجمالاً اینجا هم به عرض برسانم که بسیاری از بزرگان گفتن هذا کلام شعری لا شاهد له، دلیلی بر این که باید واجب را به قصد وجوب و مندوب را به قصد مندوب آورد این برهانی نداره، گرچه متکلمین حتی برخی ادعای اجماع کردن، اما اصولیین گفتن برهانی بر این که عبادت را باید واجب به قصد وجوب مندوب به قصد ندب آورد، برهانی بر این وارد نشده. این البته جای خودش. حالا با توجه به این، پس دو یادمون نره: یک، وجوب تعلم وجوب نفسی نیست و بلکه وجوب نفسیش مختص است به عقائد، بلکه وجوب تعلم وجوب طریقیه. دو، وجوب طریقی اگر بود و ممکن شد مکلف عمل را بدون تعلم اتیان کنه صحیحاً، ناگزیر تعلم وجوب نداره. اگر قصد وجه لازم شد تعلم در عبادات لازمه، و چون قصد وجه را هم گفتن واجب نیست، پس از جهت قصد وجه هم تعلم وجوب نداره. حالا باقی کلام انشاءالله فردا، والحمدلله.